بخش دوم، سرآغازی مبارک.
در جنوب شرقی اروپا سرزمینی مملو و از تپه‌های آفتاب سوخته، درختان گرهدار زیتون و ویرانه‌های باستانی قرار دارد. این سرزمین را از سه طرف دریاهای درخشانی احاطه کردند که در آنها هزار جزیره مانند نقطه‌هایی قرار گرفتند. این سرزمین یونان نام دارد، کشوری که وسعت آن تنها به اندازه ایالت آلاباما در آمریکاست. اما یونان با وجود وسعت کمی که دارد، برخی از بزرگترین نوابغ فرهنگی را به جهان هدیه داده است. یونانیان باستان به یک علت مهم از شهرتی خاص برخوردارند. آنان سنت مطالعه و پژوهش درباره چیستی واقعیت و حقایقی را که زیربنای کل معرفتند به جهان غرب تقدیم کردند. یونانیان این جستجوی حقیقت را فیلوسوفیا یا همان فلسفه نام نهادند که به معنای عشق به دانایی است. نوشته‌های کهن به ما می‌گویند که سقراط در سال 469 قبل از میلاد در منطقه سیاسی کوچک آلوبکه در آتن، سالها پیش از آنکه کشوری به نام یونان وجود داشته باشد، به دنیا آمد. جمعیت آتن در زمان تولد سقراط حدود 500 هزار نفر بود. نام ناحیه‌ای که آتن آنجا قرار داشت و هنوز هم قرار دارد آتیکا است. آتیکا منطقه تپه ماهوری در شرق یونان است. سوفرونیسکوس پدر سقراط سنگ تراش بود. بعضی نوشته‌های تاریخی اشاره دارند به اینکه سقراط هم پیشه پدر را آموخت. فنارته مادر سقراط ماما بود که به زاده شدن نوزادان کمک می‌کرد. بنابر سنت بعد از تولد پدر یا سرپرست نوزاد تصمیم می‌گرفت که آیا نوزاد ارزش نگه داشتن را دارد یا نه. اگر تصمیمش بر این می‌شد که نوزاد را نباید نگاه داشت، او را در گلدانی سر راه و در منطقه‌ای مقدس و غیر مسکونی می‌گذاشتند و رها می‌کردند تا بمیرد یا نجات پیدا کند. مانند همه نوزادانی که نگاه داشته می‌شدند، احتمالاً پدر سقراط در مورد او نیز مناسک دینی سنتی را به جا آورد. 5 روزه بود که پدرش او را با خود دور اجاق گرداند، مراسمی که به معنی پذیرش رسمی نوزاد در خانواده بود. 10 روزه بود که نامگذاری شد. همینطور سوفرونیسکوس سقراط یک ساله را به انجمن آبا و اجدادی محلی خانواده که پراتری نامیده می شد معرفی کرد تا سنت‌های اجتماعی شهر را به او بیاموزند. در اوایل قرن 5 قبل از میلاد آتن جایی شگرف بود. صدای طبل جنگ همواره به گوش می رسید. 10 سال بود که امپراتوری هخامنشی از جانب شرق علیه ایالت‌های مختلف یونانی زبان یا دولت شهرها جنگ به راه می انداخت. در آن زمان هنوز دولت شهرها در قالب کشوری واحد به نام یونان با هم یکی نشده بودند. این سرزمین به عنوان هلاس شناخته می شد و مردمانش هلنی خوانده می شدند. هر دولت شهر قوانین و حکومت خود را داشت. هر ناحیه‌ای در مقابل ناحیه دیگر بود، همراه با اتحادها و پیمانهای میان آنها که بر حسب ضرورت بسته و نقض می شد. امپراتوری هخامنشی بعضی از دولت شهرها را تحت تسلط خود داشت. دیگر دولت شهرها با یکدیگر متحد شده بودند تا از خود در برابر ایرانی ها دفاع کنند. نزاع و کشمکش در سراسر این ناحیه همیشگی بود و توازن قدرت دائما جابجا می شد. در سال 480 قبل از میلاد سپاهیان هخامنشی آتن را ویران کردند. این شهر تا 11 سال بعد از تولد سقراط به میزان زیادی بازسازی و به قدرت اصلی در میان دولت شهرهای پیرامون خود تبدیل شده بود. در سال 469 آتن به مرکز جشنواره‌های نمایشی دین و سیاست منطقه تبدیل شده بود. آکروپولیس بر روی تپه‌ای بلند بر فراز آتن نشسته بود. آکروپولیس کلمه یونانی به معنای شهر مرتفع است. اکثر شهرهای هلنی یا یونانی یک آکروپولیس داشتند که در زمان جنگ به عنوان قلعه از آن استفاده می شد. در زمان تولد سقراط دست کم 50 سال می شد که سواد در میان عموم مردم رواج یافته بود. بدون شک سقراط پیش از 6 یا 7 سالگی به یکی از مدارس ابتدایی متعدد شهر رفته بود. هلنی ها احساس می کردند که آموزش فکری و جسمی پسرها عمدتاً به منظور آماده ساختن آنها برای جنگ مهم است. سقراط در مدرسه خواندن، نوشتن و حساب کردن را اغلب از بردگانی یاد گرفت که به عنوان معلم خدمت می کردند. پسران دانش آموز همچنین در ورزش هایی مثل کشتی، ژیمناستیک و دومیدانی به تمرین می پرداختند. علاوه بر آموزش معمول، مردان جوان بسیاری هنر سخنوری و مباحثه و اقنا را فرا می گرفتند که هم در دادگاه ها مفید بود و هم در انجمن شهر. آتن به جز امیران لشکر هیچ مقام انتخابی نداشت. این مقام هم بسیار وابسته به توانایی فرد در تأثیر گذاشتن بر دیگران از طریق کلام بود. سقراط با نزدیک شدن به 18 سالگی شایستگی آن را پیدا می کرد که شهروند آتن شود. فقط افرادی که والدین آتنی داشتند حق شهروندی به دست می آوردند. سقراط برای شهروند شدن ابتدا رسماً از سوی پدرش به اعضای خاندانش در آلوپکه معرفی شد. پس از بررسی نامش را به فهرست شهروندان آتنی افزودند. سقراط به عنوان شهروند شایستگی برخورداری از امتیازات و وظایف خاصی را در دولت شهر یافت. اولین وظیفه آموزش 2 ساله اجباری در سپاه آتن بود. سقراط مانند دیگر پسران آتنی از زمان بچگی با پرداختن به کشتی، دومیدانی و دیگر ورزش‌ها برای خدمت در سپاه آماده شده بود. در 30 سالگی حتی امتیازات شهروندی بیشتری داشت که شامل حق رأی به نفع یا علیه هر طرح قانونی پیشنهادی شهروندان می شد. همچنین می توانست طرح قانونی خود را پیشنهاد کند. او احتمالاً تا این سن بنا به سنت شبیه اکثر مردان جوان آتنی در زادگاهش زندگی می کرد. زمانی که سوفرونیسکوس پدر سقراط از دنیا رفت، قانون آتن سقراط را سرپرست قانونی مادرش کرد. او به اجازه سقراط برای ازدواج مجدد نیاز داشت و اگر سقراط می خواست، مجبور بود که دوباره ازدواج کند. بنا به هر دلیلی او دوباره ازدواج کرد و به سقراط یک برادر ناتنی به نام پاتروکلس داد. اگرچه خانواده سقراط ثروتمند نبودند، بسیار مورد احترام بودند و امکان دسترسی سقراط به ثروت‌های فکری آتن را فراهم ساختند. برای او زیستن در آن شهر در قرن 5 قبل از میلاد نمونه‌ای از بودن در مکان درست در زمان درست بود. متفکران بزرگ بسیاری شهروند آتن بودند و آتن به عنوان قدرتمندترین دولت شهر در دنیای یونانی بسیاری از متفکران دیگر مناطق را به سوی خود می کشید. سقراط در ابتدا مشتاق بود که تعالیم این مردان دانشمند را فرا گیرد، اما به زودی دریافت که دانشی از آن خود دارد.